در اختیار یک هنرمند دیگه میخوایم بذاریم، یک فضای اجتماعی رو، حتی فضای مجازی، حتی در اختیار یه آدم هایی میخواد قرار بگیره، دیگه مثل همون جراحی میشه که تیغو بدی دستش رو و روح آدم ها رو شروع کنه به جراحی کردن. من فکر میکنم که اون درست نیست، اون جایگاه رو در اختیار هر آدمی قرار دادن درست نیست. فکر کنم اون باید یک ساختار و مکانیزمی براش نوشته بشه که هر آدمی نتونه بیاد اونجا بشینه و این کارو بکنه. و بنده اون شرایط قدیم رو خوشبختانه در زمانی ورود کردم به این موضوع رو باسن نکم، اما ضبط آنالوگ رو میفهمم، استودیو، این حرمتی که خیلی سخت ما میتونستیم بریم استودیو رو آفیش بکنیم، بریم پیش مثلا مرحوم ناصر فرادی عزیز که الان جشنواره‌اش هم برگزار شده، بریم اونجا یک فضایی درست بکنیم، نوازنده ها بیان، از این اجتماعی که در واقع صورت میگیره، از این سینرژی که همه کنار هم دیگه دارن، یک تشکیلاتی درست، این حسه، این که هر کسی وقتی تو اون شرط قرار میگیره سعی میکرد بهترینش رو، تمامیتش رو برای اون فضا بذاره، خیلی قشنگتر از اینه که خیلی فردی و با یه تکنولوژی کوچیک، حتی با یه موبایل بخوان یه کاری انجام بدن و قابل قبول، امروز خیلی هم طرفدار پیدا میکنن و نمیشه راجبشون حتی نقد کرد. من کل نظرم این شکلی حالا
درسته، ولی من فکر میکنم اون که در نهایت اون که تصمیم میگیره مخاطبه و شنونده است، یعنی موسیقی تولید میشه برای مخاطبه، اونی که باید تصمیم بگیره چیکار بکنه. اما به نظر من هر جامعه‌ای یک وظیفه هم داره برای این که سمت و سو بده به سلیقه آحاد جامعهش. اگر موسیقی خوب در جامعه نباشه، این سلیقه هم در جامعه به وجود نمیاد. ولی من امیدوارم که یک روزی ما در یک مرحله گذاریم از منظر تکنولوژی و اینها. من فکر میکنم یک روزی انشاءالله خواهد رسید که بالاخره هنرمندا بتونن به جایگاه اصلی خودشون برسن، سره و ناسره از همدیگه تفکیک بشه. من شنیدم یکی از اساتید بلا منازع موسیقی به خاطر همین چیزایی که شما میگین گفتم من دیگه کار، من خیلی متاسف شدم. من نظرم باید که اساتیدم کار خودشون بکنن،
دل سرد کردن هم آدم
کار رو میکنن، کار خودشون
بکنن. البته عدم حمایت یه سری تهیه کننده یا متولیای مدیرای موسیقی که آدم های ارزنده رو در واقع نمیان بهشون بها بدن خیلی وقتا، و بها رو اتفاقا میدن به آدم هایی که مقطعی بتونن ازشون پول سازی بکنن.
خدا میگم چی کار کنه این پولو که واقعا خیلی به ما صدمه رسونده، یعنی همین که پای اسپانسرهای عزیز باز میشه به موسیقی، دیگه سلیقه ها هم یک جوری جهت پیدا میکنن. به نظرم یک همه به هم دست دادن که یک کار خوبی خراب بشه.
خب ما خب کسانی که به هر حال عقب نشینی میکنه، من که هیچ وقت این کار نکردم، ولی به همه همکارامون همیشه گفتم، حتی به دوست مشترک عزیزم، البته من خیلی کمتر شما بیشتر، ناصر چشم‌آذار عزیز، ما همیشه میگفتم که ورود کن دوباره با همون انرژی، با همون حس وارد شو. و این که گاهی وقتا خیلی از هنرمنده قدیم وارد نمی شد و این سری کار رو نمی کرد، می گفتن وضعیت اینقدر خرابه، من با این که مثلا فلانی رو استیج داره اینه می خونه، من بیام الان اونجا چیکار کنم؟ خدا وقتی تو نیای، خب وقتی مردم گرسنه‌شون باشن میرن پیتزا می خورن و ممکنه اولش متوجه نباشن این فست فود داره چه بلایی سرشون میاره، ولی 10 سال دیگه متوجه میشن. خب وظیفه تو یا وظیفه مدیر است که بیاد بگه آقا فست فود بده، و الان یواش یواش مثلا مردم یاد گرفتن که دیگه نخورن، مثلا کمتر بخورن، گیاه بیشتر بخورن، تا گوشت، خیلی چیزا دیگه. این خب وظیفه آدمیه که این جهت رو داره میده، صاحب این تریبونه، صاحب جهت دهی فکری فرهنگی مردمه، که این کمتر دیده شده. یا یه نفرم اگر توجیه بشه در رأس مدیریتی نشسته باشه، تو توجیه میشه میری جای دیگه میشینه. مثلا
شما هنرمند ذوالفنونی هستین، در حوزه موسیقی کارهای ارزنده جور با جوری میکنین، اجازه بدین یک رفت آمدی داشته باشیم.
چشم،
کارهای شما رو بشنویم.
در خدمتی.
من چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من وا کن تو این بیراهه بمبست، یه کاری کن چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری. گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم. نگو باید برید از عشق، نمیتونی، نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
خب هموطنان جان، شما مجلس آبوتاب از رادیو محترم تهران رو میشنوید و میهمان هنرمند ما جناب آقای بهروز صفاریان عزیز هستن. جناب صفاریان گرامی، شما شناسنامه این اثر رو خودتون بفرمایید.
این حدود این اثر حدود 10-12 سال پیش برای یک برنامه به نام مثل ما برای شبکه 5 به تهیه کنندگی محمد قنبری در واقع انجام شد که
برای مجموعه تلویزیونی.
بله بله بله، که این البته فکر میکنم این قطعه 7-8 بار بیشتر از سازمان پخش نشد، 7-8 بار پخش شد و هیچ وقت همیش دلیل خاصی من ندیدم برای پخش نشدنش و دیگه پخش نشد. یه ویدئویی هم همونجا ما براش کار کردیم، اتفاق خوبی بود، ریاکشن خیلی خوبی ازش گرفتیم، اما اونطور که باید به حقش برسه نرسید. شعر این کار رو دوست عزیزم روزبه بمانی نوشتم،
بسیار خوب.
ملودی این کار رو مهدی یراحی عزیز دوستان عزیزم نوشتم و من تنظیم و اجرای خوانندگیش رو به عهده داشتم.
پس موسیقی مال شما نیست؟
موسیقی تنظیمش در واقع فقط
تنظیمش مال شماست و صدای شما.
بله بله.
خیلی خوب، شما از کی متوجه شدین که صدایی دارین که به صورت حرفه‌ای میخونین؟
من از اول خیلی دوست داشتم بخونم، ولی از جایی که ورود کردم، خب سن خیلی کمتری داشتم و اون موقع فضا میکنم فضا متفاوتی بود، از جایی که پتانسیل های به لحاظ موسیقی ساختن و تنظیم اینه داشتم، ترجیح دادم یکم فضا بره جلوتر و اون موزیکی هم که من میخواستم موقع کار کنم یکم با اون فضا و بسته بودن اون فرم اون زمان همگون نبود. گفتم یکم دیگه زمان بریم جلو، یه فرصتی بشه که اون موقع این کار رو بکنیم و گرفتار تولید شدیم. و البته گرفتاری که میگم انقدر برام جذاب شد به دلیل اینکه دنیای خلق موسیقی انقدر تنوع و طیف زیادی داره. اینکه من یک خواننده باشم، من خیلی خوشحالم از اینکه اول موسیقی رو کار کردم و الان حالا اگر به صورت حرفه‌ای دوست داشته باشم بخونم، حالا یه برون‌ریزی شخصی بخوام داشته باشم، حالا الان یا ما بین کارهایی که انجام دادم بعضن حالا کارهایی مثل این کارم خوندم، همخونی کردم با خیلی از دوستایی که با هم دیگه کار کردیم، اما حالا زین پس قصد دارم که همچین کاری رو به شکل حالا فردی انجام بدم. اما اینکه چند تا خواننده، چند تا صدا، مثل این که فقط شما یه پیانو داشته باشی همش با همون پیانو آهنگ بسازی، یا این که ارکستراسیون داشته باشی، چند تا ساز مختلف، سولوهای مختلف، وقتی خواننده‌های مختلف رو داشتم، یه آهنگ با صدای محمد اسماعیلی، یه آهنگ با صدای فریدون اسرایی، یه صدای مثلا یکی دیگه علی لهراسبی، این یک طیف مثلا محسن چاوشی، هر کسی یک طیف خیلی وسیعی رو به لحاظ برون‌ریزی حسی من داشت. اینکه همه سازها و ابراز احساسات و نوع فرم گفتار رو در اختیار داشتم برای این کار، منو وسوسه کرد که این کار رو انجام بدم. حالا بعضن شروع کردیم، اتفاق خوب افتاد، بعد بعضی وقتا میرفتیم اون اتفاق خوبه تکرار نمیشد، به جبران اون سعی میکردیم دوباره بیم تکرار کنیم، اونو دوباره تکرار میشد دوباره، بعد یه دفعه 10-15 سال گذشته و خودمون خلاصه هیچ وقت نخوندیم و بعضن یه جاهایی ارتکابی انجام دادیم. هر شکلی
من پیش پیش پوزش میخوام برای اینکه یه شوخی بکنم.
خواهش میکنم.
خیلی پوزش میخوام از دوستانی که میگم این منباب شوخیه، که من تجربه تاریخی اینه که اغلب آهنگسازایی که باشون کار کردم اصلا صداشون خوب نبود. یعنی واقعا بعضی هاشون من میگفتم مثلا خواهش میکنم نخون موقعی که داری کار میکنی. چند تاش از دوستان مشترک، ولی همین میگم خیلی شازه. البته نه دوستان آهنگسازی شوخی میکنم، برخی آهنگسازای ما بودن که واقعا صداهای مطبوعی داشتن، مثل مرحوم بابک بیات.
بله،
ایشون خب کورال تالار وحدت بودن، سالا کار کردن. بله، صدای خیلی خوش شنیدین حتما صدای
شون. بله بله، من سرم آهنگ یه همکاری مشترکم سر آسیم سر با صدای محمد اصفهانی داشتیم و دورانی در همون ترک رفت آمد بودیم، صدایشون رو در ترک های مختلف از جلو شنیدیم و بسیار صدای رسا و احساس و
بله خیلی
در ادای کلام خیلی
هم خب همین الان البته خیلی خوشحالم شنیدم برخی ترانه نویس های ما و هنرمندان ما خودشون میخونن. این خیلی خوبه، خیلی اثر دلنشینی بود. من فکر میکنم این اثر رو شنیده بودم، فکر میکنم از تلویزیون. این زیر عنوان بندی مجموعه تلویزیونی بوده تو شبکه 5.
بله، بعد از اون دیگه ما از مرکز موسیقی خب مجوزش رو رسما گرفتیم که در رادیو و تلویزیون بعضا پخش میشد، خیلی پخش شده. و من البته اینم در تکمیل فرمان شما، من واقعا این شاید کلمه جالبی نباشه، این عقده خوانندگی رو ندارم، حداقل امروز میتونم بگم ندارم، اما کارهایی بودن. من اگه بخوام به قیمت اینکه کارهایی که قبلا برای خواننده‌ای دیگه خلق کردیم، ساختیم، درست کردیم و بخوام فقط با صدای خودم اجرا بکنم، قطعا این کار نمیکنم. کارهایی رو خواهم کرد در آینده که چیزهایی که هیچ وقت با کسی دیگه نتونستم انجامش بدم یا از دست کسی دیگه احساس میکنم برنمیاد که این کارو انجام
بدم. نه، مزه و رنگ صدای شما الان من میشینم متفاوته واقعا.
متشکرم.
لطفی که شما بخونید.
من تلاش کردم که البته این فرم برای فرمی که خب خیلی از همکارا تو این سالهای اخیر حداقل بعد از اینکه ما سری کار رو انجام دادیم خیلیشو خودمون انجام دادیم براشون. نه. اما اینکه من بخوام تکرار بکنم و پشت سر اونها بخوام برم، این قصد من نیست. من واقعا سعی میکنم یک فرم یونیکی از کاری که از صدای خودم در بیارم و درست بکنم و ارائه بکنم. ولی من یک برونریزی حسیه، شاید یک موسیقی درمانی برای من باشه.
اتفاقا من می‌خواستم وارد این از شما بپرسم نظرتون رو، که به نظر من هنر در همه نهله‌ها چند ویژگیه، یکیش نوآوریه، یکیش خلاقیت، یکیش جذابیته، که گاهی آدمی احساس میکنه اینا مقفول واقع شدن. نوآوری و خلاقیت و جذاب، برای همینه که تاریخ مصرف دارن، خیلی زمان کوتاهی در حافظه جمعی میمونن، برای اینکه فاقد اون نوآوری هستن. و من خیلی خوشحالم که شما به این اشاره کردین که در
ما هنرمندای مؤلفمون یا تو خونه نشستن به دلیل وضعیت فعلی کاری نمیکنن و مقلدا بیشتر مشغول کارن، یا اینکه هنرمند مؤلف کم داریم یا حمایتشون نمیکنیم. کسانی که
بله شازن خیلی کمن،
فضا رو بسازن، خط رو عوض کن، جریان جدیدی رو وارد کلام یا موسیقی بکن، اغلب همون فرم که قبلا بوده رو یا برمی‌دارن با یک تکنولوژی جدیدی دوباره ارائه میکنن، مینیمال ترش میکنن، ساده ترش برای مردم. مثلا اوورتورا قبلا خیلی طولانی بود، الان اوورتورا رو کوتاه‌تر میکنن. همون فرم، اتفاق خاصی توش نیست، همون فرمی که محمد اصفهانی میخونه امروز خیلی خواننده‌های امروزی دارن میخونن، یکم ساده ترش کردن، تنظیم‌ها ساده تر شده، ولی خب کوالیتی‌های ضبط و میکس و اینا بهتر شده، مردم دارن همونه. ولی اتفاق جدید و نوآوری نمیشه اونا رو حساب کرد. و نوآوری رو بعضن بعضی هم که اتفاقا مردم ما نوآوری خیلی استقبال
بله
میکنن و کسانی که اتفاقا اومدن نوآوری کردن به هر قیمتی دیده شدن. مثلا خیلی از خواننده ها هستن، آقای نامجو مثلا میخوند و یه فرم ویژه، من دوست ندارم مثلا فرم خوندن، ولی به دلیل اینکه فقط یه جور خاصی خوند، یعنی من که هیچ آرت و هنری حس نمی کنم تو اون نحوه خوندن، حالا ممکنه ایدئولوژی خاصیشون، ولی به دلیل اینکه احترام میذارم، به خاطر اینکه ایشون یک نگاه جدید و ویژه‌ای داشته، یه سر مخاطب عجیب داره و خیلی هم سینه چاک دوستش دارم و به شدت موفق هم شده. پس این نشون میده که حالا به هر قیمتی یه نفر یه کار جدیدی بکنه، مردم اون جدیده رو دوست دارن. و دلیل اینکه تکرارها رو مردم دارن مصرف میکنن، به دلیل اینکه همون داستان فست فود است دیگه.
به نظرم این که میفرمایین درسته، چون که من الان حافظه‌ام رو ورق میزنم میبینم که مثلا از ما هنرستان موسیقی، دانشگاه‌های موسیقی چند نفر واقعا آهنگساز ازش بیرون میان. حالا من تو رشته های دیگه نمایشی فکر میکنم ما دانشگاه های متعدد داریم، تئاتر، سینما، ولی واقعا سینما تلویزیون واقعا انگشت شمار اینهایی که میان.
اغلب کسانی که فارغ
التحصیل میشن ویژگی هنر هست، یعنی واقعا از اینایی که میرن کلاس آواز واقعا چند نفرشون آوازخوان بیرون میان.
این کارگاه‌های مثلا حتی شعر و ترانه‌ای که برگزار میکنن، من حالا مخالف نیستم، ولی اتفاقا چند روز پیش نشستیم با عبدالجبار کاکایی تو یک محفلی بودیم، گفتم از این کارگاه ها و چیزایی که میذارید اتفاقی در اومده، جریانی تاثیرگذار؟ گفت نه. گفتم برای چی؟ بگو رو دروازه. حالا من نمیدونم، نباید این شاید میگفتم دیگه. گفتم خیلی اغلب کسانی که فارغ التحصیل موسیقی میشن من میرم در آموزشگاه ها مشغولن که فقط بچه ها رو درس بدن، و این تاثیرگذاری که این آدم باید تو اجتماع داشته باشه، سواد موسیقی رو که رفته یاد گرفته به گوش مردم تزریق بکنه، اینا نیست. اینا
بله، ولی من با وجود این دانشگاه ها و کلاس ها و این جمع ها و اینها کاملا موافق هستم.
ولی همینطور
این که شما میفرمایید همیشه اینجوریه، همیشه کمیت کیفیت ویژگیش اینه، کمیت چیز خیلی آسانیه، خیلی بیانه. مثلا کمیت اینه که فلانی با یه نگاه معلوم بلنده یا کوتاه، چاقه یا لاغر. این کیفیتی که خود پیچیده است، نیاز به اهلیت داره، نیاز به شناخت داره، به ویژه در حوزه زیباشناسی که خیلی دیگه تشخیصش خیلی خیلی دشواره. بنابراین همیشه ما آهنگساز خوب کم داشتیم، آوازخوان خوب، در همه دنیا اینجوری هسته.
حالا وقتی اون موقع خوب شاید هنرستان موسیقی به این وسعت یا دانشکده موسیقی به این وسعت و به این حجمه نبوده، الان این که هست که نیست یکم تعجبه. و من از شما میخوام سوال کنم، فکر نمی کنید به خاطر شیوه درس ها و فضاهای بسته کلاسیکی که مدرن نمیشن به موسیقی امروز زیاد رو نمیارن و همچنان در فضای دوگم بسته موسیقی کلاسیک میخوان در اون چارچوب ها ببندن، به اون شیوه تدریس و آموزش هنرمندان نیست که بچه‌ها وقتی میان وارد اجتماع میشن اصلا اون موسیقی که اینا درس خوندن با چیزی که الان داره مردم مصرف میکنه دو تا دنیای متفاوته. اگه بخواد بیاد این طرف که یا تخصصشو نداره یا نمیتونه، بعدم در نهایت میگن که خب مردم حتما نمیفهمن که ما این موسیقی خوبو داریم، تحصیلات داریم، اون که اصلا هیچی نمیفهمه، من 5 تا ساز میزنم اون هیچی نمیزنه، از من معروف تره، پس حتما مردم نمیفهمن، و این شکافه هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. من فکر میکنم این شیوه در واقع اون درس یا اون آموزشی که در دانشگاه‌های موسیقی و فضا اینجوری میشه، که البته این اواخر شنیدم یکم بهتر شده، اون شیوه ها رو من فکر میکنم اینجوری. شما چی فکر میکنید؟
من در مورد آموزش موسیقی واقعا نظری ندارم، چون
شعر و کلام چطور؟
خب من خیلی اتفاقا هفته پیش فکر میکنم هفته پیشین استاد محمدعلی بهمنی عزیزم اونجا تشریف داشتن، درباره همین با هم گفتگو کردیم. یادم یک بار تلویزیون یک فراخوانی برای یه ترانه نویسا داده بود، خیلی زیاد خیلی زیاد، بالاخره بهتریناشو که به داوری ما رسید در خدمت استاد بهمنی 100 تا بود. واقعا تو اون صد من خیلی خوشحال بودم که همه ترانه می نویسن، ولی تو اون 100 تا واقعا خیلی دشوار بود که مثلا خیلی دشوار بود، خیلی توش مثلا تخیل
مصر هم پیدا میشه،
واقعا خیلی دشوار بود. من خیلی خوشحالم که همه ترانه بنویسن، ولی فکر میکنم این یک چیزی از یک مواد اثیری تشکیل شده که کار هرکس، کار من امثال من نیست. این یک موهبته. بعضیا ترانه نویس به دنیا میان، بعضیا نمیان، یعنی یه کار کوششی نیست که با تحصیل و من خیلی دانشمند باشم بنابراین بتونم خیلی
هنر
شعر خیلی خوب بنویسم.
مثلا در مورد شعر، در مورد موسیقی هم دقیقاً همینطوره. من هیچ آدم موفقی رو نمیشناسم که در موسیقی که موفق شده امروز ریشه در کودکیش نداشته باشه، مثل همین شعر، مثلا فضا اینجوری. اما در جامعه سینما خیلی سراغ دارم که هیچ استعدادی تا 20 چند سالگیش نداشته و یه دفعه میاد تا خوشگل بوده میره جلو دوربین سوپر استار.
البته الان دیگه اینجوری نیست.
من دلیلش هنر، من هنر نمیدونم.
اگر اجازه بدین دلیلش بعد از یک رفتم از رادیو تهران خدمتتون عرض میکنم. Thank you.
میمیرم منو شوخی نگیر، رفتی عاشق کردی شهر و با چشای بی نظیر، گفته بودم این جنونو دیگه از من پس بگیر، نه پس نگیر. تو همیشه این لبخندای توی عکستی، حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی، من دلم میخواد بیای اما تو هر جور راحتی. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حال تو بد نشه، هزار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم حالا که موقعشه. خیلی ها رفتن کسی نصف منم تنها نشو، سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشو. قلب سرد من تقیم حالا خرافاتی شد، گریه هام و خنده هام دیگه با هم قاطی شد، گرچه میدونم همینم واسه تو عادی شده عادی شده. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حال تو بد نشه، بزار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم حالا که موقعشه.
هموطنان جان، شما همچنان مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و میهمان هنرمند ما جناب آقای بهروز صفاریان عزیزمون هستن. جناب صفاریان بفرمایید که درباره شناسنامه این اثر هم بفرمایید.
بله، این کار بعد از مدت ها کار مجدد ما بود، آخرین کاریه که تقریبا یک ماه شاید چند روز پیش پخش شد با علی لوراسبی، دوستای خیلی عزیز من، از خانمای خوش صدا، خواننده خیلی خوب و رفقای خیلی خوب من هست. با هم دیگه بعد از مدت ها که یکم با هم قرار کرده بودیم و آشتی کردیم، یه کاری اینجوری کردیم و خیلی اتفاق خوب و تاثیرگذاری هم بود. البته من همیشه بعد از هر اثر موفقی که با خواننده دارم، تقصیر منم نیست، اخلاق من بد نیست، اخلاق اونا بد میشه.
بعدش قهر میکنین یا
بعد هر موفقیت؟
همیشه تقصیر شما نیست، تقصیر اونا. من با آقای چشم‌زر میگفتم همیشه تقصیر توئه که قهر میکنیم، قبول نمیکرد.
منم همیشه همین. خب من خب یه حقی دارم اینکه همیشه اتفاق میفته و اینکه خب یه اتفاق جالب برای اون خواننده معمولا میفته، تششعات اجتماعی که میگیره دفعه ممکنه سرش گیج بره اینجوری شه. ولی خب نه،
بذارید من همینجا به خدمت جناب آقای لوراسبی سلام عرض بکنم.
منم سلام میکنم علی جون، ان شاءالله که البته ویدیو این کارم فکر کنم پریروز آخرین فیلم برداریشو کرد، حتما به زودی پخش میشه و کار بسیار جذاب بود، مخاطب دوست داشتن. قراره که چند تا کار خوبی هم با هم دیگه در آینده انجام بدیم.
ترانه مالکی؟
ترانه مهرزاد امیرخانی عزیزه، ملودی محمد لطفی، تنظیم بهروز صفاریان.
خیلی خوب.
و اینکه من از طریق علی لوراسبی با یک دوست نازنین عزیزی آشنا شدم سالها پیش، که این اواخر در مورد موسیقی داریم حرکت‌های خیلی خوبی رو با هم دیگه انجام میدیم، به نام مهدی آبدینی عزیز که امیدوارم صدامو بشنوه الان، که در رابطه موسیقی ایشون خیلی پشت پرده خدمات بسیار تاثیرگذاری در موسیقی تهیه کنندگی، حمایت های از خواننده های مثل فریدون، مثل رضا افتخاری علی، لوراس بی و من و خیلی روز به بمانی هر کس دیگه انجام دادن، اتفاقای خیلی تاثیرگذاری داشتن. الانم در یک فضای رسانه‌ای مشغول به یک پروژه شدیم به اتفاق، که در واقع اولین رسانه موسیقایی به شکل حالا موسیقی، رادیوی موسیقی و اینکه رسانه موسیقی در یک چارچوب به هر حال مجوزدار داریم راه اندازی میکنیم به لطف ایشون، انشالله که بتونیم همون فرمایشات شما که این اتفاقا جهت دیگه گرفته از این طریق رسانه بتونیم یواشاش آموزش بدیم به گوش مردم و خیلی چیزای دیگه آگاه سازی کنیم.
بسیار خوب، چون که همینطور که میفرمایید یک اثر خوب ضمن این که خاصیت زیبا شناختی خودش رو داره، نوعی آموزش هم هست برای علاقمندان خودش، یعنی موسیقی خوب به ما آموزش میده، ذائقه حواس ما رو تربیت میکنه، ذائقه ما رو عادت میده به موسیقی ارزشمند و این خیلی خوبه دیگه. بسیار کار مجوره به نظرم، مجوره. پس الان خیلی پرکار هستیم،
دارم تلاش میکنم یه اتفاق بیافته. یکم فعالیتم دو بخشی شده، یه بخشیش رفته سمت مدیریتی و این فضای شکلی که با ساختار من زیاد جور نیست و یکم سخته، دوتا دنیای متفاوته. یکم بخش پای کامپیوتر و اتاق موسیقی و استودیو نشستن، این دوتا تا میام وارد این بشم حس اینو بگیرم باید برم تو فضای جلسه و مدیریتی و برنامه سازی و اتفاقی که داره میافته، ولی خب اتفاقا داره یواش یواش به سمتی میره که اصلا خودش روال خودش رو پیدا کرده و من دیگه لزوم نداره حضور داشته باشم، من فقط همچنان باید بشینم تو استودیو همین نوتا رو بالا پایین کنم.
شما معمولا روی ترانه موسیقی می نویسین یا اینکه نه موسیقی می نویسین؟
معمولا رو ترانه به دلیل اینکه من وقتی میشینم من یه بیش فعالی ذهنی دارم، ببخشید، یا وقتی میخوام یک ملودی رو درست بکنم هزاران ملودی به ذهن من، هزاران ریتم ملودی و ریتم و همه فرم و تنظیم همش با هم میاد و فکر میکنم همه اینا خب خیلی قشنگن، بعد خب این قراره چی بشه، کلامش خیلی بستگی داره کلامش چی باشه که من کدوم اینا رو انتخاب کنم. خب ولی بعضی استعدادو دارن که یه تمی رو درست میکنم، میگم خب چرا این، خب چرا این نه مثلا، خب خوبی قشنگه دیگه، گفتم خب من اینم قشنگه، خب چرا این نه، و خب این کلامه که جهتو به من میده. من فکر میکنم اول کلام باید یه حدود حداقل یک خط باشه، محتوای حسی رو به من بده، من بدونم اول به لحاظ محتوا میخوام چیکار بکنم، اون حس و فضا و اون چیزو اول براش درست بکنم. بعد حالا شاعر
زیباشناسی امر ذاتی قابل تحلیل نیست. من پیشترم گفتم من مثلا نمیتونم بگم این ماه چرا ماه شده، یا این ماه اگه خودی بزرگتر بود یا اون برتر بود، یا این ستاره اگه این برتر بودم بهتر. آره واقعا استدلالی نیست، نمیشه برش استدلال کرد، ولی اینم دیگه یک شیوه است که شما دارین که معمولا روی ترانه
معمولا بله، ولی بالعکسش هم اتفاق افتاده.
تو آثارتون هست، آثارتون هست که
بله بله، خیلی از کارهای من بوده که اول ملودی رو درست کردم، حتی خیلی وقتا یک شعری که حس رو من داده درست کردم، بعد اون شعر روش نوشتیم یه چیز دیگه نوشتیم. مثلا یه کاری بود از محمد اسم خیلی سال پیش، من رو شعر مامداد جویباری ساختم، اینو پیش ربطی هم به اون فرمه نداشت، استاد علی معلم روش یه شعر دیگه ترانه دیگه نوشت، در واقع اصلا ملودی اونجوری محسوب میشد. اما با آوا و فضاهای این شکلی هم شده که خیلی وقتا خوندم، حالا اصطلاحا میگن مر،
مثلا یه مر هم محمل شعره، مثل بله. شعر مر، مثل بله. مثلا کاغذ ماغذ،
بله.
قلم ملم،
دقیقاً شعر مر،
محمل مستعمل شعر محملش میشه مر. بله،
روی همچی فضایی شده. مثلا از هر 20 کار شاید ساخته باشم مثلا 3 تاش این شکلیه، ولی معمولا روی ترانه من حس ترانه رو میگیرم و سعی میکنم که، البته قیچی زیاد میکنم ترانه رو، وزنش رو میشکنم، از شاعر میخوام دوباره اینجا رو با یه وزن دیگه بنویسم، اینا خیلی شکلی. ولی خب تنظیم رو بیشتر دوست داشتم به دلیل این که متنوع تره، ملودی توی هیته خیلی مشخص و مخصوصی باید همش جا به جا بشه که مردم براشون آشناتر باشه، خیلی همیشه تکراری میشه ملودی، همیشه ملودی های ما باید مینیمال باشه.
ملودی منتظر الهام میمونی یا در